گروه‌های مدافع حقوق مدنی، فعالان حقوق بشر، گروه‌های خشونت پرهیز دوباره شروع به جمع‌بندی و سازماندهی مجدد می‌کنند. می‌دانم که کار آسانی نخواهد بود. در جنبش خشونت پرهیز سوریه کار برای ما هرگز آسان نبود. فکر کردن به رژیم فقط پیرامون اسد و اطرافیانش نبود. نوعی معرفت شناسی بود. تفکر، فرهنگ، ایده‌های مربوط به تغییر و چگونگی دستیابی به آن. آزادی چیست؟ آزادی بیان چیست؟ آزادی عقیده چیست؟ چه چیزی بر روابط بین شهروندان حاکم است؟ در آن زمان 40 سال یا بیشتر از حکومت دیکتاتوری می گذشت. دیکتاتوری نظامی که در کل کشور با قانون اضطراری یا به عبارت دیگر بدون قانون حکومت می کرد. مردم عادت ندارند تحت قانون باشند و در برابر قانون برابر باشند.
و این حلقه های فعال آیا عناصری از اون در داخل کشور وجود داره یا مثل خود شما در خارج از کشور هستند و از تبعید فعالیت میکنن؟
بخش بزرگی از آن در داخل سوریه است و احزاب کوچکتر در خارج که در ابتدا برعکس بود. اما آنچه میتوانم از صحبت یا گفتگو با دوستانم که هنوز در سوریه هستند بگویم، حتی آنهایی که خود را در جایی یافتند که باید با استفاده از خشونت یا سلاح از جان خود دفاع کنند، میگویند بهترین روزها بود. 6 ماه اول که برای دویدن به هیچ سلاحی جز پاهایمان نیاز نداشتیم. من معتقدم درصد قابل توجهی از حتی کسانی که اسلحه حمل می کنند اکنون آرزو می کنند که به زمانی برگردند که نه اسلحه وجود داشت و نه سلاح. من معتقدم مردم سوریه باید می دیدند که رویارویی مسلحانه چه چیزی می تواند به همراه داشته باشد. فجایع، بلایا، بمباران شهرها با بمب‌های خوشه‌ای یا توسط روس‌ها یا ایران. سلاح‌های شیمیایی که اسد از آنها استفاده کرد. من خوشبین هستم و در این حال می دانم که اکنون به تلاش بیشتری نیاز است تا تضمین شود که مردم عادی، مردم خیابان در مورد آنچه از این به بعد اتفاق می افتد نظر بدهند. نه تنها گروه های مسلح، چون فکر نمی کنم فقط به خاطر گروه های مسلح بود که رژیم در نهایت فرو پاشید. اگر غیر نظامیان عادی نبودند که در وهله اول به رژیم نگفتند، هیچ اتفاقی نمی افتاد.
آقای یوسف، الان دقیقاً سوال همینه که چگونه میشه مثلا یه همچین چیزی رو تضمین کرد؟ چگونه میشه میان رویکردی مثل رویکرد شما و مثلا هیئت تحریر شام و رهبر اون که در هفته‌های گذشته در خط مقدم این داستان بودن تعادل پیدا کرد؟
اگر به لفاظی‌های هیئت تحریر الشام یا حتی خود احمد الشعر الجولانی توجه کنید، او حداقل تلاش می‌کند که لفاظی‌هایش بیشتر ملی‌گرایانه باشد، رویکردی در راستای حاکمیت قانون. من از آن دفاع نمی‌کنم. من نمی‌گویم که او واقعاً این را می‌خواهد. برای من مهم نیست. آنچه برای من مهم است این است که در نهایت او خود را موظف دید که از این لفاظی استفاده کند تا مردم به او اعتماد کنند یا به گروهش اعتماد کنند. به نظر من او هرگز نمیتواند روزی بگوید نه، نظرم عوض شد. من دولت را برای همه نمیخواهم. این کشور من است و این قانون یک نفر است. برای همه کسانی که به عدم خشونت اعتقاد دارند، کار ما اکنون دوباره شروع میشود و اگر ما به هیئت تحریر الشام اعتماد نکنیم، آنها حریف ما خواهند شد. ما میدانیم که گاهی یک انقلاب برای انجام یک انقلاب واقعی کافی نیست. اگر دوباره کار خود را در مورد تغییر واقعی فرهنگ، در افزایش آگاهی، در دعوت به دموکراسی، فراخوان برای برابری، فراخوان برای حاکمیت قانون آغاز کنیم، این اتفاق خواهد افتاد و البته زمان بر خواهد بود. دموکراسی، calling for equality, calling for
rule of law, it will happen. It will take time. یکی دیگه از جنبه‌های اتفاقاتی که در روزهای گذشته در سوریه رخ داده اینه که بسیاری از مردم درباره این که آیا قرار اثر دومینویی در منطقه اتفاق بیفته صحبت میکنن. بسیاری از ایرانی ها به این داستان نگاه میکنن و به این فکر میکنن که درهای زندان های ایران کی باز میشه. آیا فکر میکنید که نمونه سوریه چیزیست که دیگران در منطقه هم تجربه خواهند کرد؟
I hope They don't experience exactly the same Syrian experience.
امیدوارم آنها تجربه سوریه را تجربه نکنند. من آرزو نمی کنم ویرانی که در سوریه رخ داد، جنایات علیه بشریت، مرگ صدها هزار نفر در جاهای دیگر اتفاق بیفتد. با این حال من می دانم که دیگران به آنچه در سوریه می گذرد نگاه می کنند و به احتمال زیاد فکر می کنند که مردم سوریه در نهایت این کار را انجام دادند، حتی اگر هزینه آن بسیار بالا بود و شاید ما نتوانیم از این هزینه اجتناب کنیم. من مبارزه مردم ایران را می بینم. من تفاوت بین مردم ایران و رژیم ایران را می بینم و من می بینم که دقیقا مثل رژیم سوریه در ایران حکومت با کل کشور ایران قمار می کند، با جان مردم ایران برای رسیدن به اهداف سیاسی، برای دستیابی به قدرت بیشتر برای رژیم قمار می کند. رژیم ایران به آنچه مردم ایران می خواهند یا آرزو دارند که طبیعتاً صلح و روابط عادی است اهمیتی نمی دهد. کاری که رژیم ایران در 15 سال اخیر یا حتی بیشتر در جهان عرب انجام داد فقط این بود که مردم منطقه از ایران متنفر شوند. و اگر در مورد سایر کشورهای منطقه نیز صحبت کنیم، مطمئن هستم که شروع یک تغییر واقعی در سوریه تأثیر خود را بر همه کشورهای اطراف ما خواهد گذاشت. امیدواریم که قدرت‌های منطقه‌ای اجازه دهند که این امر به آرامی و سریع یا در سریع‌ترین زمان ممکن رخ دهد.
آیا موقعیت و موضع این قدرت‌های منطقه‌ای در این شرایط به خطر نمی‌افته؟ به هر حال ما دموکراسی‌های زیادی در منطقه نداریم.
از ابتدای آنچه ما آن را بهار عربی می‌خوانیم، این برخلاف منافع آنها بود و ما از مداخلات برخی کشورها خبر داریم که حالا از آنها صحبت نمی‌کنم. بنابراین بله، تأثیر خود را خواهد داشت. من 100% مطمئن هستم. مهم نیست که روند پیش رو چقدر سخت خواهد بود. در نهایت آنچه می‌توانیم به عنوان یک واقعیت بگوییم این است که رژیم بدنام اسد به پایان رسیده است. و امیدوارم دیگر رژیم‌های بدنام در این منطقه با هزینه بسیار کمتری از بین بروند.
آقای یوسف، به عنوان سوال آخر، شما گفتید مبارزه برای برقراری دموکراسی و حکومت قانون از امروز شروع میشه. اما در مورد حضور در خارج از سوریه چه احساسی دارید؟ آیا شما هم یکی از هزاران سوریه هستید که به بازگشت به کشور در آینده نزدیک فکر می‌کنید؟
Yes, of course. And I think I'm not the only one. Many people now are thinking.
بله، البته اکنون بسیاری از مردم به این فکر می‌کنند که در این زمان بسیار حساس حضور داشته باشند، زیرا اگر می‌خواهید حداقل در مورد آنچه که از این اتفاق می‌افتد نظری داشته باشید، باید حضور داشته باشید. و در این حال بدون خطر نیست، همچنین مربوط به خیلی چیزهای دیگر است که باید به سادگی در دسترس باشد. به عنوان مثال، اگر من الان می‌خواستم بروم، برای رسیدن به سوریه باید از کشورهای دیگر عبور کنم. همچنین بستگی به این دارد که آیا این در این زمان مفید است یا خیر، آیا برای همه آن افراد در این زمان بی خطر است یا خیر، زیرا ما هنوز می‌دانیم که عوامل رژیم یا سایر نیروها در آنجا حضور دارند یا حتی کسانی که خود را آزادی بخش می‌دانند. حالا از مدارا حرف می‌زنند. این چقدر صحت دارد؟ ما نمی‌دانیم.
آیا نشونه هایی دیدید که نشون بده از حضور افرادی مثل شما استقبال میشه؟
من نمیتوانم 100% مطمئن باشم، زیرا حتی زمانی که به عنوان مثال هیئت تحریر الشام در شمال غرب سوریه قدرت داشت، افرادی بودند که انتقادشان را بیان میکردند و صدای خود را علیه اقدامات هیئت بلند میکردند، اما این بدون ریسک نبود. بنابراین فکر میکنم این بستگی به این دارد که صدای ما چقدر میتواند مردم را بسیج کند، چقدر تأثیر گذار باشد. ما دوست، متحد و البته دشمن تلقی خواهیم شد. باید ارتباط خود را با مردم در خیابان برقرار کنید و اعتماد آنها را جلب کنید. زیرا ما توسط بسیاری متهم شده بودیم که مأموران غرب و مخالف دین هستیم، یا ما را متهم می‌کردند که ترسو هستیم که نمی‌خواهیم از مردم دفاع کنیم، زیرا ما می‌گفتیم که به درگیری‌های مسلحانه یا رویارویی مسلحانه اعتقادی نداریم. اما حالا مردم دیدند که چه اتفاقی افتاد وقتی که میدان برای گروه‌های مسلح باز شد و دیدند که این گروه‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند یا واقعاً انجام دادند. در نهایت اینکه هیچ کس نمیتواند ما سوری‌ها را از حضور در سوریه و ارتباط با سایر سوری‌ها باز دارد. اما همانطور که گفتم بدون خطر نیست. چه آنها بخواهند چه نخواهند، چه قدرت‌های پشت پرده دوست داشته باشند یا نخواهند، ما میتوانیم این کار را انجام دهیم. موضوع این نیست که آنها ما را دوست دارند یا نه. این را ما باید پاسخ دهیم که آماده خطر کردن هستیم یا خیر. It's a question for us if to decide that yes we are going to take the risk or not.